Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، من لیلا به همراه احمد اپیزود 4 از پادکست هری پاتر رو تقدیمتون میکنیم. میتونید ما رو تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، توییتر با شناس هری پاتر پیدا کنید. در ضمن روی اپای پادگیرم هستیم مثل ناملیک، انکر، اپل پادکست، کست باکس، اوورکست و غیره. لطفاً اگه پیشنهادی، انتقادی دارید حتما به ما بگید، خوشحال میشیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. باید به اطلاعتون برسونم پادکست هری پاتر همیشه رایگانه، اما اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی بکنید میتونید برید توی سایت هامی باش و از اونجا این کار رو انجام بدید. این کارتون باعث میشه ما با کیفیت و انگیزه بیشتری به کارمون ادامه بدیم. متشکرم. توی اپیزود قبل گفتیم توی بدترین مکان، بدترین زمانی که میتونه وجود داشته باشه، سر و کله یه آدم غولنما پیداش میشه که برای هری کیک تولد آورده. بذار ببینیم این کیه که یادش بوده تولد هریه. خودش رو اینطور معرفی میکنه: روبیوس هاگرید، کلیددار و نگهبان محوطه هاگوارتس. با دستای بزرگش میره جلو، با هری دست میده، بعد میره سمت بخاری دیواری خم میشه. وقتی برمیگرده شعله های آتیش توی بخاری زبونه میکشن. دست میکنه تو اون کت بزرگش و یه سری خرت و پرت در میاره، یه کتری مسی و چند تا سوسیس و خلاصه بساط شام آماده میکنه. بوی مطبوع سوسیس و گرمای خونه فضا رو کلن عوض کرده، جوری که حتی دادلی از توی اون سوراخی که قایم شده بوده میاد بیرون. اما بلافاصله عمو ورنون بهش یادآوری میکنه که هیچی از اون نگیر. هاگرید یه لبخندی میزنه و رو به دورسلی میگه که نگران پسرش نباشه، چون پسر خیکیش از اینی که هست گنده تر نمیشه. یکم از سوسیس رو میده به هری. هری هم که انقدر گرسنه بوده نمیدونه چجور اونو بخوره. به نظرشش خوشمزه ترین غذایی که تا حالا تو عمرش خورده. هری که تا موقع حتی یه لحظه از اون قولچش بر نداشته بود بهش گفتش که من هنوز نمیدونم شما کی هستید. اونم گفتش که خب من هاگریدم، تو هم میتونی من هاگرید صدا کنی، من شکاربان هاگوارتسم. خب من که میدونی هاگوارتس کجاست. اما وقتی که علامت سوال رو تو چشمای هری دید فهمید که اون از هیچ خبر نداره. گفتش که فکر میکردم که نامه ها به دستت نرسیده باشه، اما فکر نمیکردم که اصلا ندونی هاگوارتس کجاست. تو اصلا با خودت نمیگی که پدر مادرم این همه چیز رو از کجا یاد گرفتن؟ هری با تعجب گفت کدوم چیزا؟ این دفعه دیگه هاگرید با عصبانیت از جاش بلند شد و یه نگاهی به دورسلی کرد. پسر بیچاره هیچی نمیدونه. هری با خودش گفتش که خب نه، من مدرسه رفتم، جمع و تفریق بلدم. هاگرید منظورش اینجور چیزا نبود. منظور هاگرید این بودش که میخواست ببینه هری چقدر از دنیای اونا چیزی میدونه. برگشت به هری گفتش که منظورم دنیای خودمونه، دنیای مشنگا نیست. هری از همه جا بیخبر، نمیدونست مشنگ چیه، نمیفهمید معنی حرفای هاگرید چیه. این لحظه بودش که هاگرید واقعا از عصبانیت منفجر شد و رفت سمت دورسلیا. اما ورنونم که از ترس رنگ از صورتش پریده بود زیر لب یه چیزی گفت. برگشت گفت ببین دیگه همو تو تمام این سال سعی کردیم و هیچی نفهم و هیچی بهش نگفتیم. منم اجازه نمیدم بیشتر از این چیز واسه این بچه تعریف کنیم. هاگرید فهمید اونا نه تنها نامه دامبلدور رو که کنارش بوده بهش ندادن، هیچی هم در مورد پدر مادرش بهش نگفتن. نگفتن که اونو چقدر مشهور بودن. اون حتی هیچی در مورد خودش هم نمیدونه. هاگرید بیچاره فهمید که باید بشینه همه چیز رو از اول براش تعریف کنه. برای همین برگشت سمت هری و بهش گفت هری تو جادوگری. خاله پتونیا و عمو ورنون هر چقدر سعی کردن که جلو اونو بگیرن بیفایده بود. همه جا سکوت حکم فرما شد. تنها صدایی که به گوش می رسید صدای امواج دریا و زوزه باد بود. هری با تعجب پرسید من چیم؟ هاگرید گفت بشین که باید برات همه چی رو تعریف کنم. تو یه جادوگری، اونم یه جادوگر درست حسابی. بهت بگم یه بارم یه ذره دوره دیدی. بالاخره هرچی باشه تو بچه اون پدر مادریم. دیگه وقتش رسیده که نامه رو بخونیم. هاگرید نامه رو درورد و داد دست هریم. روی پاکت نامه با جوهر سبز رنگ نوشته بود دریا، کلبه روی صخره، طبقه پایین، آقای هری پاتر. هری نمیدونست چجور نامه از تو پاکت در بیاره. شروع کرد به خوندن اون. توی نامه نوشته بود مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتس به مدیریت آلبوس دامبلدور، ملقب به عناوین جادوگر درجه 1، جادوگر اعظم، رئیس و رؤسا، آزاد مرد مستقل، دارای مدال. جناب آقای پاتر، بدین وسیله به اطلاع می‌رسانیم که جای شما در مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتس محفوظ است. فهرست کتاب‌های درسی و وسایل مورد نیاز دانش آموزان ضمیمه این نامه است. آغاز سال تحصیلی جدید اول ماه سپتامبر است. خواهشمند است حداکثر تا روز 31 ژوئن جغدی برایمان بفرستید. منتظر جغد شما هستیم. با تقدیم احترامات، مینروا مک‌گوناگال. هری انقدر سوال تو ذهنش داشت که نمیدونست کدومو بپرسه. با لکنت گفتش که یعنی چونو منتظر جغد من هستن؟ هاگرید که اینو شنید فهمید یه چیز رو یادش رفته. از یه جیبش یه لوله کاغذی پوستی، یه قلم پر، یه جغد زنده آورد بیرون. تون تون با خط خرچنگ قورباغه‌اش برای دامبلدور نوشت که نامه رو به هری داد و فردا وسایل رو براش تهیه میکنه. نامه رو لوله کرد، گذاشت لای منقار جغد، در کلبه رو باز کرد و توی اون طوفان جغد رو فرستاد هوا. انقدر طبیعی و عادی این کار رو انجام داد که انگار برداشت تلفن رو به یکی زنگ زده. هری بیچاره که نمیدونست اینا یعنی چی، همینجور دهنش از تعجب باز مونده بود. عمو با یه صورت رنگ پریده اومد جلو و گفتش که هری هیچ جا نمیره. اما هاگرید عصبانی تر از این حرفا بود که بشه حتی باهاش شوخی کرد. رو به عمو کرد و گفتش که یه مشنگ گنده مثل تو میخواد جلوی منو بگیره. هری که کنجکاو شده بود گفت چی مشنگ؟ هاگرید براش توضیح داد، گفت به کسایی که از جادو و جادوگری سر در نمیارن بهشون میگیم مشنگ، اما از شانس بد تو پیش بدترین اونا بزرگ شدی. اما گفتش که همون روزی که هری رو آوردن توی خونه ما عهد کردیم که جلوی این جور چیزا رو بگیریم، قسم خوردیم که پای این چیزا وایسیم. هری گفت یعنی شما میدونستید که من جادوگرم؟ خاله پتونیا با صدای بلندی گفت معلومه که میدونستیم، خواهر مردشور بردم جادوگر بود، چطور میتونست تو جادوگر نباشی؟ برای خواهرم یه دونه از همین نامه ها فرستادن، اونم رفت همون مدرسه، بعدم یه دفعه غیبش زد. هر وقتم میومد خونه تعطیلات توی جیبش تخم قورباغه بود، همه چیزو برمی‌داشت تبدیل به یه چیزایی میکرد. پدر مادرم هم که براشون این کار خیلی جالب بود همش ازش تعریف میکردن، بهش افتخار میکردن که دخترشون ساحر است. خاله پتونیا یه لحظه صداشو قطع کرد تا یه نفسی تازه کنه، انگار که این حرفا سالای سال تو دلش مونده بود. از حق نگذریم یه جوری فکر کنم به خواهرش حسودی میکرد. بعدم گفتش که آره اومد و با اون پاتر آشنا شد و با هم ازدواج کردن و تو به دنیا اومدیم. میدونستم هم که تو مثل اونای عجیب غریب و غیر عادی. حالا هم که خیلی دوست داری همه چیز رو بدونی، اینم بدون که مادرت خودشو به خاطر تو به کشتن داد، تو رو هم انداخت به جون ما. هری بیچاره حسابی سردرگم شده بود، گفت یعنی اونا کشته شدن؟ شما که به من گفتید اونا توی تصادف مردن. هاگرید شستش خبردار شد که اونا هیچی به هری نگفتن، با عصبانیت پریز رفت سمت دورسلیا و بهشون گفتش که یعنی شما واقعا هیچی به این بچه نگفتید؟ بهش گفتید توی تصادف؟ یعنی بهش نگفتید که جیمز و لیلی تو تصادف کشته نشدن؟ بابا اینا بی احترامیه به اونا، الان تمام بچه های دنیا هری پاتر رو میشناسن، بعد اون موقع خودش هیچی از زندگیش خبر نداره. هری گفتش که چیو خبر ندارم، یکی یه چیزی به من بگه. هاگرید با خودش گفتش که دامبلدور به هم گفته بود که کار سختیه هم، ولی من حرفاشو جدی نگرفتم. از طرفی هم باید همه چیز رو به هری بگم، اگه ندونه این جور چیزا رو که نمیتونه بیاد هاگوارتز. یه نفسی تازه کرد و تصمیم گرفت از سیر تا پیاز و واسه هری تعریف کنه. بهش گفتش که بی بشن همه چیز رو بهت بگم، داستانش خیلی عجیبه اما باید خوب گوش کنی. قصه از اینجا شروع میشه که یه نفری که به اسم فلش کن، حالا بعدا اسمشو بهت میگم، خیلی آدم بدی بود، یه جادوگر بدجنس، همش هم کارهای بد میکرد، روز به روزم بدتر میشد، حتی نمیتونی فکرشو بکنی. یه لحظه مکس کرد، آب دهانشو قورت داد، گفتش که اسمشو بگم؟ نه اسمش سخته، دیکتش هم سخته، ولش کن حالا بعدم بهت میگم. بگذریم، این جادوگر حدود 20 سال پیش یه سری آدم دور خودش جمع میکنه و هر روزم طرفدارش بیشتر میشن، البته یه سری هم از ترسشون دورش جمع میشن، یه سری هم خب چون تشنه قدرت بودن میرن کنار اون آدمه. روز به روز تعداد اینا بیشتر میشه، اتفاقای عجیب غریبی میفته، خیلی از جادوگرا که میان مقابلش بایستن نمیتونن و کشته میشن، خیلی جادوگر بیرحمیه. اما یه جایی که تنها جادوگرا توش امنیت داشتن همین هاگوارتز بود. آخه دامبلدور تنها کسی بودش که اون ازش حساب می برد، هیچ وقت هم جرأت نکرد مدرسه رو از دست دامبلدور بگیره. پدر مادر دوتا از بهترین جادوگرایی بودن که من می شناختمشون، اون وقتا ارشد بچه ها بودن. یکی از نکته های مبهم اینه که چرا اون به جای اینکه بخواد پدر مادر تو بکشه سعی نکرد اونا رو بکشه سمت خودش. یه سری میگن خب به خاطر این بوده که اونا خیلی به دامبلدور نزدیک بودن و اون جرأت نکرده. از طرفی هم میگن که خب نه، چون اونا خیلی آدمای خوبی بودن سمت پلیدی و بدی نمیرفتن. اما هنوزم جای سواله. تنها چیزی که همه میدونن اینه که 10 سال پیش درست شب هالووین طرف میره به دهکده‌ای که شما زندگی میکردید، اون میره خونه شما، همه جا رو داغون میکنه، پدر و مادرت رو میکشه، اما میخواسته تو رو بکشه، فقط و فقط یه جای زخم رو پیشونیت میمونه. اینم باز جای سواله، آخه اون قبل از تو یه عالم جادوگرای معروف و قوی رو کشته بوده، چطور از پس تو یه بچه کوچیک بر نیامده معلوم نیست. تو هیچ وقت با خودت نگفتی که اون جای زخمی که رو پیشونیت چیه؟ آره درست گفت، حد زدی، این جای همون زخم مرموزه. اصلا به خاطر همین که تو زنده موندی انقدر معروف شدی، همه تو رو میشناسن. حالا هری فهمیده اون نور سبزی که تو خواب و رویا میدید، اون صدای خنده‌ای که تو گوشش میپیچید، فهمید از کجاست. آقای دورسلی برای اینکه جلوی هاگرید رو بگیره که هری رو با خودش نبره تمام تلاشش رو میکرد. برای همین به هری گفتش که آره قبول دارم که تو یه پسر عجیب غریب هستی و کارای عجیب غریب تر انجام میدی، اما خب اینم از پدر مادرت به ارث بردی، اونم مثل تو بودن، اونم رفتن دنبال چیزایی که دوست داشتن، دنبال جنبل و جادو. خب دیدی که آخر سرم زندگیشون چجوری شد، یه مرگ خیلی دلخراشی داشتن. اصلا بهتر دنیا وجود این آدم ها هرچقدر پاکتر باشه بهتره. هاگرید که این حرف رو شنید، برای اینکه ورنون رو ساکتش کنه یه چتر از تو جیب پالتوش در آورد و پرت کرد سمتش. بیچاره عمو ورنونم میخکوب شد به دیوار، دیگه حتی جیک هم نزد. هری خیلی دوست داشت از هاگرید بپرسه که سر اون طرف چی اومده. برای همینم هاگرید تصمیم گرفت که براش یه سری توضیح بده. بهش گفتش که همون شبی که میخواسته هری رو بکشه غیبش میزنه، انگار که نمیتونه، انگار که یه چیزی جلوی اون رو میگیره. علتش هم اصلا معلوم نیست، چون اون روز به روز قوی تر میشده. هیچ کس هم اصلا نمیدونه که واسه چی رفته. یه سری ها میگن مرده، یه سری ها میگن که نه زنده است و منتظر یه فرصت مناسبه. همه یه طرفداراش هم رفتن سمت هاگوارتس و پیش دامبلدورن. برای همین معلوم نیستش که چه بلایی سر اون اومده. به نظر هاگرید اون انقدر ضعیف شده که هیچ کاری نمیتونه بکنه، منتظر یه جایی تا قوی تر بشه. هیچ کس نمیدونه اون شب چه اتفاقی میفته، هیچ کس انتظارشو نداشته هری زنده بمونه. حتما این یه ربطی به هری داره. هری نه خوشحاله نه به خودش میباله، چون مطمئنه یه اشتباه بزرگی رخ داده. اون کجا و جادوگری کجا؟ آخه چطور میتونه اون جادوگر باشه؟ تمام عمرش از دادلی کتک خورده. عمو ورنون و خاله پتونی همیشه بهش زور گفتن. آخه اگه اون جادوگر بود، وقتی اونا این همه داشتن اذیتش میکردن، حداقل یه کاری میکرد، چه میدونم، اونا رو تبدیل به وزق چیزی میکرد. خنددار به نظر میرسه. اون تونسته بزرگترین جادوگر دنیا رو شکست بده. اون موقع همیشه از دادلی کتک میخورده. هری تو دلش میگه که هاگرید بیچاره داره اشتباه میکنه. بابا من جادوگر نیستم. هاگرید برای اینکه هری رو قانع کنه که جادوگره بهش یه سری سرنخ داد. خوب فکر کن، وقتی عصبانی میشی یا میترسی هیچ اتفاق خاصی نمیفته. هری یکم فکر کرد، یه دفعه یه جرقه خورد تو ذهنش. راست میگفت، اون هر دفعه عصبانی میشد یا نگران بود یه اتفاقای عجیب غریب میافتاد. یادتونه خاله پتونیا موهاشو کوتاه کرده بود، صبح پاشو دید عین روز قبلشه؟ یا تو همین باغ وحش اون ماره بوئه بود؟ با یادآوری اینجور چیزا هر یه کوچولو خوشحال شد.
Thank you.
نظرش این بود، حاضر نبود به آدمای ابله و خرفتی که میخوان به هری حقه‌های جادوگری رو یاد بدن پول بده. هاگرید با شنیدن این حرف، همی که فهمید داره به آلبوس دامبلدور توهین میشه، چترشو تو هوا تکون داد، اونو گرفت سمت دادلی، نور بنفشی توی هوا به وجود اومد، یه صدای شبیه ترقه شنیده شد، صدای جیغ دادلی بلند شد، دادلی دستشو گرفته بود پشتشو از درد زوزه میکشید و بالا پایین میپرید. هری خم شد که ببینه چه اتفاقی افتاده، چشمش افتاد به پشت شلوار، سوراخ شده بود و یه دوم خوک از اون زده بود بیرون. عمو ورنون و خاله پتونی و دادلی سری پریدن توی اتاق خواب و در رو محکم بستن. هاگرید که فهمیده بود زیاده روی کرده، به هری گفت اگه هاگوارتز اینو بفهمه برام خیلی بد میشه، پس لطفاً به کسی نگو، آخه اون اصلا اجازه نداره از جادوش استفاده بکنه. اون فقط اومده بود که نامه رو به دست هری برسونه، یکمی از دنیای جادوگری براش تعریف کنه، مأموریتش انجام بده و بره. هاگرید برای این اجازه نداشت از جادو استفاده کنه، برای اینکه از مدرسه هاگوارتز اخراج شده بوده. چوب دستی و بقیه چیزاش رو میشکنن و میخواستن بیرونش کنن، اما دامبلدور بهش اجازه میده که شکاربان هاگوارتز بشه و همونجا بمونه. با اومدن شب هاگرید پالتو سیاهش رو میده به هری و بهش میگه که زودتر بخوابه، چون قرار فردا برن شهر رو وسایل مدرسه‌ش رو بخرن. صبح روز بعد هری خیلی زود از خواب بیدار میشه، اما از ترس اینکه چشماشو باز کنه و ببینه همه این چیزا یه خواب شیرین بوده، از جاش جم نمیخوره. یه دفعه یه صدای تق تق میاد، یواش چشماشو باز میکنه، یه جغد اومده پشت پنجره و داره با چنگالش به شیشه ضربه میزنه. هری خوشحال میره سمت پنجره و باز میکنه، جغد میاد توی کلبه و یه روزنامه ای رو میندازه روی سر هاگرید. هی میچرخه یه نوک میزنه به هری. هری که نمیدونه باید چی کار کنه، میره به هاگرید میگه یه جغد اومده. هاگرید هم بهش میگه که بره از توی جیب پالتوش چند تا سکه ورده رو بهش بده. تو اون پالتوی شلوغ پلوغ و بین اون همه آتشخال بالاخره چند تا سکه پیدا میکنه. جغد با دیدن سکه ها پاشو میاره جلو و هری سکه ها رو توی اون کیسه که به پای جغد بوده میندازه. جغد هم پرواز میکنه، از پنجره میره بیرون. هاگرید بعد از اینکه یه خمیازه میکشه و بدنش رو کش و قص میده، از هری میخواد که زودتر را بیافتن، آخه اونا کلی کار دارن، قراره برن لندن و وسایل مدرسه هری رو بخرن. هری توی راه وقتی به سکه های جادویی فکر میکنه یکم ناراحت میشه، آخه یادش میفته که عمو بهش گفته حاضر نیست حتی یک قرون بابت جادو و جادوگری بهش پولی بده. اما هاگرید که میفهمه ناراحتی هری از کجاست، بهش میگه که نگران نباشه، چون پدر و مادرش براش یه عالمه طلا گذاشتن. هری که حسابی گیج شده بوده میگه خب مگه تو نگفتی اونا پدر مادرم رو کشتن و خونش رو خراب کردن، پس طلاهاشون چی میشه؟ هاگرید خندش میگیره و میگه که نگران نباش، اونا طلاهاشون رو توی بانکی گذاشتن که مخصوص جادوگراست، بانک گرینگوتس. این بانک توسط یه اجنه اداره میشه. هری که با شنیدن اجنه یکم ترسیده بود گفت چی؟ اجنه؟ هاگرید گفت بله، تازه کار هر کسی نیستش که بخواد از اونجا دزدی کنه، باید طرف خیلی احمق باشه، آخه میدونی از اونجا چند تا اژدها محافظت میکنن، امنیتش خیلی بالاست. البته فکر نمیکنم به پای هاگوارتز برسه، ولی خب کارشون حسابی درسته. وقتی میان خارج کلبه، هری میبینه که فقط اونجا یه قایقه، همون قایقی که عمو ورنون اجاره کرده بوده. از هاگرید میپرسه که خب حالا اون با چی اومده؟ هاگرید میگه خب چون توی مأموریت بودم پرواز کردم که زودتر پیش تو برسم. هری که همچین از دنیای جادوگری خوشش اومده بود گفت پرواز کردی؟ تصور این که خودش هم بتونه این کار بکنه یه همچین قلقلکش میداد. هاگرید گفت اما الان اصلا عجله‌ای نداریم، سوار قایق میشیم و میریم که واسه تو خرید کنیم. اما اگه تو قول بدی که به هاگوارتسیا هیچی نگی، یه کوچولو واسه یه کاری میکنم زودتر بریم. هری هم با خنده سرشو تکون میده که آره. هاگرید دست میکنه، یه چتر صورتی رو از تو کتش در میاره، میزنه به قایق و قایق با یه سرعتی شروع میکنه به حرکت. هری آروم نشسته بود و به حرفای هاگرید خوب گوش میکرد. حرفای هاگرید بدجوری فکرش رو مشغول کرده بود. تو این حین هاگرید روزنامه به نام پیام امروز رو باز میکنه و شروع میکنه به خوندن. راستش هری یاد گرفته بود که هر وقت عمو ورنون یا هر کسی که روزنامه میگیره جلوش باز میکنه، یعنی اینکه دوست نداره کسی مزاحمش بشه. برای همین علیرغم اینکه دوستش یه عالمه سوال بپرسه، هیچی نگفت. هاگرید همجور که روزنامه رو ورق میزد زیر لب داشت میگفتش که بابا این وزارت سحر و جادو هم که طبق معمول همه چی رو خراب میکنه. هری یادش نبود که دیگه نباید حرف بزنه، نتونست جلو خودش رو بگیره و پرسید که این وزارت سحر و جادو چیه؟ مگه همچی جاییه مثلا هست؟ هاگرید هم که میبینه ای بابا دوباره باید برای هری توضیح بده. میگه که خب آره، اونا از دامبلدور خواستن که بیاد وزیر سحر و جادو بشه، اما خب چون دامبلدور هیچ وقت از هاگوارتس نمیره، یه شخصی به نام کورنلیوس فاج وزیر شده. اگه توی دنیا یه آدم ناشی و سنبل کار باشه، همین آدمه. هر روزم چند تا جغد میفرسته واسه دامبلدور و باش سلام مشورت میکنه. میخوای بدونی کار وزارت سحر و جادو چیه؟ خب کار اصلی اونها اینه که مشنگا نفهمن که هنوز تو گوشه کناره این مملکت جادوگرا و ساحرا وجود دارن. خب اگه تو باشی، البته تو که خودت جادوگری، ولی این مشنگا دوست دارن از جادو استفاده کن تا بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. برای همینم ما دوست داریم که ما رو به حال خودمون ول کنن و بزنن زندگیمونو بکنیم. توی همین لحظه قایق به آرومی با دیوار بندرگاه برخورد میکنه. هاگرید روزنامه‌شو تا میکنه و بلند میشه. میرن به ایستگاه شهر و چون هاگرید از سکه های مشنگا سر در نمیاره، از هری میخواد که بلیت بگیره. بلیت قطار رو میخرن و سوار میشن. آدمایی توی قطار همه چپ چپ به هاگرید نگاه میکنن. بنده خداها حق دارن، همچین آدمی با این ابعاد ندیدن. از طرفی هم هاگرید مجبور شده برای اینکه جاش بشه روی دو تا صندلی بشینه. هاگرید از هری میخواد که پاکت نامه‌ای رو که بهش داده بود و در بیاره، باز کنه و ببینه که خب چه چیزایی رو باید برای مدرسه‌اش بخرن. مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتس، روپوش مدرسه، اقلام مورد نیاز دانش آموزان سال اول، سه دست ردای ساده، یک کلاه ساده نوکتیز برای روزها، یک جفت دستکش ایمنی، یک شنل زمستانی، کتاب‌های درسی. همه دانش آموزان سال اول باید یک نسخه از کتاب‌های زیر را تهیه کنند. کتاب تلسم‌ها و ورد‌های ویژه، تاریخچه جادو، نظریه‌های جادویی، راهنمای تغییر شکل ویژه مبتدی‌ها، هزار گیاه و قارچ سحرآمیز، مبانی معجون‌های سحرآمیز، موجودات افسانه‌ای و محیط زیست آنها، جادوی سیاه، سایر وسایل مورد نیاز، یک چوب دستی سحرآمیز، یک پاتیل از آلیاژ قل و سرب اندازه شماره 2، یک دست محفظه کوچک بلورین یا کریستال، یک تلسکوپ، یک ترازوی برنجی. هر دانش آموز مجاز است همراه با خود یک جغد، یک گربه و یا یک وزغ نیز بیاورد. لازم به ذکر است که دانش آموزان سال اول حق داشتن جاروی پرنده را ندارند. هری بیچاره حسابی گیج شده بود. مات و مبهوت مونده بود. گفت یعنی همه اینها رو میتونیم از تو لندن بخریم؟ هاگرید با یه لبخندی گفت اگه بدونیم کجا بریم معلومه که میتونیم پیدا کنیم. خب میدیم که نظر مهمونامون رو در مورد این بخش از داستان هری پاتر بشنویم. با ما همراه باشید.
سلام عرض میکنم خدمت مهمونه ویژمون. تعدادمون بیشتر از اپیزود قبل. یه تشکر بکنم از اینکه تشریف بردین به پادکست هری پاتر. برای کدومتون یه معرفی بکنید خودتون رو، حالا بعد میریم سراغ اصل مطلب. مهتاج جان
منم سلام عرض میکنم خدمت همتون. خوشحال هستم که در بینتون هستم. من مهتاب هستم. از نوجوانی میتونم بگم که دنبال کردم داستان هری پاتر رو، کتاباشو و بعدم فیلماشو، و خیلی دوست دارم که توی این پادکست اتفاقایی بیفته که خیلی چیزات مد نظرمون هممون هست و دوست داریم که این داستانا جلو بره و یکم عمیق تر در مورد هری پاتر کتاباش و مخصوصا از لحاظ دغدغه خود من ذهن خانم جی‌کی رولینگ بوده که چقدر با شگفتی تمام تونسته این مسائل رو کنار همدیگه بچینه و این پازل از همون اول یه سری مسائل رو بچینه کنار همدیگه و تا به انتها برسونه. مرسی.
خیلی عالی. خب امیر رو داریم از این سمت. امیر جان یه معرفی میکنه خودتو و اینکه چجوری اولین بار با هری پاتر آشنا شده. خیلی خوب کوتاه.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من که از حدود 12-13 سالگی اینا آشنا شدم، کلن کتاب خونینا بودم، یعنی پدر مادرم منو به خوندن کتاب تشویق میکردن. بعد توی یه مهمونی رفته بودیم با خانواده و اینا، یهو من میدیدم که مثلا دست پسر عموم همسن و سال بودیم این کتابای هری پاتر کلی با ذوق و شوق میخونه. منم رفتم شروع کردم خوندن و دیگه یه تجربه خیلی منحصر به فردی بود. یکی از بهترین نوستالژیایی که دارم، یکی اون یکی فرندز. این دوتا رو من خودم خیلی دوست دارم. فرندز هم خیلی خوبه. دیگه اومدیم تجربیاتمون رو به اشتراک بذاریم دیگه.
خیلی ممنون.
خیلی عالی. خب آخری مهمون ما، البته به همراه پدر عزیزشون که مفصل معرفی میکنیم ایشون، سراج الدین، یکی از تئاتری کارای کشور عزیزمونه و خیلی استعداد داره. نمیخوام بیشتر صحبت کنم، خودتو معرفی کن سراج الدین.
سلام، من سراج هستم، سراج الدین سعید. یه روز همینجوری نگاه کردم، خوشم اومد و ادامه دادم.
راحت باش صحبت کن، هر جوری که اولین بار هری پاتر چجوری باش آشنا شدی، چجوری لمسش کردی، چجوری بود که
اولین بار هری پاتر. من قسمت اولش یه روز نگاه کردم، پیشنهاد کرده بودن یکی از دوستان به نگاه کردم و خوش آمده ادامه دادم. همه قسمتاشو چند بار دیدم و کتابشو خوندم پشت سرش.
دوستش ادامه دادی.
خیلی عالی. خب آقای علی سعید رو داریم، کارشناس ادبی و مدرس ادبیات. افتخار ماست که در خدمت ایشون هستیم. یه معرفی مختصری خودتون بکنید.
خواهش میکنم. من علی سعید هستم، معلم ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی. سال هاست که دارم به آدم های مختلف در سنین مختلف در دوران ادبیات داستانی آموزش میدم چگونه داستان نوشتن رو، و اینکه از به این ژانر هم به تازگی به خاطر اینکه پسرم علاقمند هستش مطالعه کردم. سبک مورد علاقه من ادبیات رئالیستی است، نه ادبیات سرال یا ادبیات حتی رئالیست جادویی. ولی خب منکر نمیشه شد که ادبیات امروز جهان رو این ژانر تحت تاثیر خودش قرار داده.
خیلی عالی. خب یه تشکر بکنم از لیلا بابت روایت که حالا قبل از این گفتگو گوشش دادین. میخوام حالا در مورد یه تیکه از داستانی که حالا روایت شده باهاتون صحبت کنم. اینکه حدودا اوایل یا اولین لحظه هستش که هری متوجه میشه که کیه، اینکه میدونه تو دنیای خودش در واقع دیگه تنها نیست، دیگه خودش جزی از یک جامعه و دنیای دیگه است که هنوز آشناش نشده. لحظه ای که هاگرید میشناستش، لحظه که هاگرید پیداش میکنه پیش دورسلیا. حالا من بهتون گفتم که حالا مطالعه بکنید اون قسمتش رو، بعد در موردش با هم دیگه صحبت کنیم، یه سری سوال و یه سری خب گفتگو و حرف بداهه پیش میاد.
البته این خاطره دیگه تیش کنم. آره خودش کامل
یه یادآوری
تکرار خاطره.
تکرار خاطره.
می‌دونیم که به چالش بکشید.
آره دقیقاً. خب من حتی لحظه که دامبلدور هری رو گذاشت دم در دورسلیا، دم در خونه دورسلیا و یه نامه گذاشت و اینکه خب بهتره جاش اونجا باشه، حرفی که خودش زد به مکگوناگالو، از این جور چیزا و ادامه داستان، نظرت چی؟ اصلا چرا دامبلدور نبرد پیش خودش؟ فکر میکنی اصلا چرا این کار انجام داد؟ چرا گذاشت پیش دورسلیا، پیش بدترین مشنگا؟
دقیقاً که خودشون هم توی کتاب و فکر میکنم حتی فیلم هم بهش اشاره میکنم که اینا بدترین مشنگا ها من چرا دورسلیا.
آره.
ببین داستان این شکلیه که به هر حال همیشه دامبلدور یه کاری انجام میده که ما حتی مای خواننده و یا حتی بقیه جادوگر مای خواننده به عنوان ماگل ها و بقیه جادوگرها انگار بعدن متوجه میشن که داستانش چی بوده، و ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم و اعتماد بکنیم به دامبلدور که اوکی این میخواد اگه این کار انجام بده پس احتمالاً بهترین صلاحه، بهترین انتخاب واسه هری، که بعدها متوجه میشیم، بهش اشاره بکنم که بعدها متوجه میشیم که در واقع این یک تلسمی بوده که دامبلدور انجامش داده بوده که بتونه بیشترین محافظت رو از هری بکنه، که باید حتما پیش همخوناش باشه. و در درجه اول هممون باز چیز میشیم، شوکه میشیم که آخه چرا دورسلی ها، ولی باز سعی میکنیم که به دامبلدور اعتماد بکنیم که احتمالاً اون بهترین چیزو میدونه.
ولی من فکر میکنم که یه خورداشم با خاطر این بوده. شاید اگه اون موقع اینو میبرد هاگوارتس همه نگاه ها میرفت سمت هری، جونش به خطر میافتاد. شاید یه جوری میخواسته اینو از نظرها پنهون کنه، کسی ندونه یا کمتر مثلا مورد توجه قرار بگیره.
اصلا فکر میکنم این یکی از بخش های همون تلسمه است که وقتی پیش هم خونش باشه انگار از نظرها یکم پنهان میشه. فکر میکنم که
شاید میخواسته که حالا مثلا خیلی مورد توجه ولدمور قرار نگیره، تو چش نباشه، یه باز زمانی اون امنیته براش مهیا بشه، به موقعش در واقع اتفاق بیفته.
دقیقاً
من فکر میکنم که اینجور باشه. نه
آره به نظر منم، چون از همون اول انتظار داریم که خب یه حمایتی یه امنیتی هریو بگیره، یه دور از خطر، حالا از ولدمورتی که ضعیف شده به مرز مردن رسیده و اینکه نه هری میدونه کیه ولی تمام دنیا میشناسنش ولی خودش زندگی خودش رو نمیشناسه، جمله هاگرید. خیلی هم عالی. خب امیر نظر تو چیه؟
اصل حرفو که به نظر من زدین، توی داستان هدف مشخص بوده که دامبلدور چرا این کار کرده، ولی من بیشتر به این فکر میکنم که دامبلدور چقدر ما رو اذیت کرد در طول داستان به عنوان مخاطب.
البته بیشتر از همه هری، ولی خب ما هم
اصلا اذیت میکرد و در این حال اونقدر ما دوستش داشتیم. یعنی همش از این صحبت میشد که بهترین جادوگر و ما احساسش میکردیم
دقیقا
که چقدر تاثیرگذاره و واقعا ولدمورت ازش میترسه. میگن عشق هم درد هم درمان، این این دامبلدور هم یه همچه حالتیه، هم درد هم درمان، خودش هم اذیت میکرد هم کارو جلو میبرد. شخصیت خیلی جالبی بود، خیلی از تجربیاتو با اون داشتیم دیگه، هری مثلا خیلی چیزا رو از اون یاد میگرفت. حالا من میخواستم اینم اشاره کنم بهش که وقتی هری میفهمه کیه، من جذاب ترین بخش قضیه برام این بود که وقتی هری میفهمید کیه، با هاگرید مثلا باید میرفتن کوچه دیاگون، بعد رولینگ هی داشت این دنیا رو میریخت رو سرمون. خب مثلا جغده میومد روی اون کاپشن هاگرید وحشیانه نوک میزد، بعد اصلا یه جغد یهو مثلا سر روز میاد اونجا نوک میزنه، بعد هاگرید مثلا تو خوابه میگه بهش چند تا سکه بده مثلا. یعنی چیزای عجیب غریبش رو رولینگ هی میریزه روی سرمون،
بردای جادو رو هی رو میکنه. یعنی تو قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یعنی به نظر قبل از اینکه هاگرید بیاد، تو یه دنیای خیلی معمولی عامی داری واسه خود زندگی تو میکنی، بعد یه دفعه همین که مثلا هاگرید میاد انگار که اون برقه میخوره، یکی یکی هی برگهای جادو میاد رو جغده میاد، نمیدونم این میشه هی بعد تو وارد اون دنیای میشه ناخودآگاه، یه دنیای بزرگ جادویی یه دفعه میره تو اون دنیا.
احساس میکنم یکی از ویژگی‌های بارز جی‌کی رولینگ که خیلی از این مایند گیم ها میذاره تو داستانش که تو بیای کشف بکنی که خب این چیه اون چیه و کنار هم دیگه بچینی و حالا معما رو کشف کنی.
آره درست میگین، چون مثلا توی مدرسه هم که اصلا یکی از بخشای جذابش مخصوصا برای بچه‌ها هم مدرسه است دیگه. شما به عنوان یه بچه وقتی داری هاگوارتس رو میخونی و باهاش آشنا میشی، خیلی چیز جذابیه. شما توی یه مدرسه هستی که مثلا 4 تا گروه، هر کدوم بر اساس یه سری ویژگی، بعد یه کلاه مثلا اینا رو انتخاب کرده، هر کدوم یه خوابگاه دارن، بعد مدرسه چه مدرسه ای چه مدرسه ای، یعنی هر دفعه ازش یه چیز جدید کشف میشه. مثلا همون نقشه غارتگر که بود،
دقیقا.
هر دفعه یه سوراخ جدید از این مدرسه کشف میشه که اصلا کسی فکرش هم نمیکرد. خیلی چیز جذابیه. و به نظر من خودم که مثلا سنم خب کمتر بود،
چند ساله بود؟
من الان 19 سالمه.
و از 3 سالی شروع کردی؟ کی بود اون کتاب رو دیدی؟
12-13 سالگی اینا بود.
تقریبا هم سن و سال هری بودی.
آره تقریبا، ولی فیلماشو ندیده بودم. اما مثلا یکی دو تاشو دیده بودم، فیلماشو خدا رو شکر بعد از کتاباشو. آره واقعا
خیلی عالی. خب سرچ فکر کن یه روزی، حالا نسخه بکن از آقای ریسه، فکر کن یه روزی تخیلت بذار به کار بنداز، فکر کن بعد مدت متوجه بشی که جا تو این دنیا نیست، فکر کنی یک جادوگری اصلا خود اقراق کردی، اگه هستی بگو زودتر بحثو ببندی. بعد فکر کن که یه سری قابلیت ها داری، یه سری قدرت داری، چه حسی داری؟ فکر کن یکی مثلا مثل دامبلدور رو گذاشته دم در یه خونه ای و بعدش میبینی که از این رو به اون رو شده.
اگه توی اون خونه بودم که اول از دامبلدور نفرت می‌کردم، حس داشتم که خب یک برتری نسبت به همه دارم، قدرتمندترم، یه سد خوب که جادوگرم و بقیه نمیتونن جادوگری کنن ولی من بلدم، من یک کاری میتونم بکنم که دیگه نمیتونن بقیه بکنن.
اصلا میشه دادلی رو اذیت میکرد، انتقامتون میگرفتی
طبیعتا
مدرسه اینا. آره
خیلی نمالی.
نه منظورم اینه که شاید اینکه چجور میتونستی کنار بیای، حالا قبلش داشتی یه زندگی عادی میکردی، یه مدرسه معمولی میرفتی، حالا نهایت کنارش داشتی یه تئاتر رو انجام میدادی، بعد یه دفعه جادوگر شدی، فهمیدی که متعلقه یه دنیای دیگه ای، چجور میتونستی اینا رو کنار هم بچینی، هضم میکردی واسه خود باش کنار میومدی؟
کنار اومدم با اون که خب
میخوام ببینم همون تجربه ای که هری داشت رو تو تجربه میکنی، چون خیلی سن نزدیکه.
آره احتمالاً هم کاری که
خیلی تعجب میکردی
اول
باور نمیکردی،
اگه این موقع یعنی قربار دیده بودم شاید اینقدر تعجب نمیکردم.
نه خب ندیده بودم، انتظارش بودی
اگه اون موقع خب طبیعتاً تعجب میکردم، چون نشانه از اینکه جادوگر باشم نبوده و نشانه از کلا نبوده. تعجبی که میکردم طبیعتاً خیلی زیاده و اینکه شاید همون لحظه اول فکر میام مثل خود هری پاتر که فکر میکنه دارن با شوخی میکنن، فکر میکنم با هم شوخیه و شاید همون از اول نمیرفتم و فکر میکنم شوخیه.
خیلی عمالی، ولی اصلا شوخی نیست. 20 سال بعد از هری پاتر هنوز باش داشت زندگی میکنیم و حس خوبی داره اینکه خودت متوجهش میشی. سرت
بچه یه سال، من راستش برای خودم مفهوم نبوده، یعنی که چند بار خوندم هنوزم برام سواله، اینکه چرا وقتی که میتونستن اینا جیمز و لیلی جادوگر بودن. ولدمورت میتونست با اون قدرت داره، قدرت اهریمنی که داره، میتونست اینا رو بیاره سمت خودش، همطور که ما تو داستان داریم، تو فیلم حالا کمتر بهش اشاره شده که خیلی ها رو تو اون زمان میاره تو گروه خودش میذاره. من هنوزم برام راستش سواله که چرا ولدمورت به جایی که بیاد اینا رو بیاره بکنه جز گروه خودش، جز طرفدار خودش، این کارو نکرد، اومد اونا رو کشت.
فکر میکنم که توی کتاب البته یکم بعدتر بهش اشاره میشه که فکر میکنم یکی از خاطراتی بودش که سیریوس عنوانش میکرد که آره چرا همچین تلاشی کردش اما موفق نشد، و فکر میکنم بیشتر به خاطر این که به قول خود شما لیلا جان جنبه اهریمنی پیدا میکرد جادو ولدمورت، و این که خیلی فضای مثل یه فضای هیتلری داشت، میگفتش که اون ژن بر دنبال اون ژن برتر بود،
سرش فکر کنم بدونه خوشم فکر کنم سرش بعدش بگیره.
آره که اصلا چیز دنبال این بودش که مثلا یه جهان برتر بسازه بدون ماگل ها و این چیزی بودش که جیمز و لیلی مخالفش بودن فکر میکنم.
من فکر میکنم به خاطر اون ترسی بود که ولدمورت داشت. حالا داریم داستان رو ذره ذره میگیم بگیم مشکلی نداره.
نه
دیده تو نداره تو
اون اون پیشگویی که میشه در مورد هری و حالا اون سرنوشتی که دارن با ولدمورت، من فکر میکنم به خاطر همون بود، یعنی برای من قابل هضمه که به خاطر این پیشگویی که شده دیگه اصلا به این فکر نکنی که اینا رو بیاره پیش خودش، بخواد که درجه بکشتشون.
دلیلش فکر کنم تو کتاب 5 اشاره شده بهش که اول که خب ولدمورت از دامبلدور میترسه و اینکه جیمز و لیری خیلی به دامبلدور نزدیکن و این ترس از اینکه اونا رو به گروه خودش بکشونه و این خیانت کنن یه جورایی بهش، ترسشو داشته و این کار نکرده.
نه در واقع اون ترس بیشتر به خاطر دامبلدور، به خاطر اینکه اینا شاید خیلی نزدیک بودن به دامبلدور. خیلی هم عادی.
لحظه هست توی اوائل دواقع، خب بعد از این نزدیک 50-60 صفحه که میخونیم، یه لحظه است که دونه به دونه به قول مهتاب اون ماینه که دواقع توی داستان پخش میشه شروع میکنه، دونه دونه آدم با خوندن کتاب دونه دونه اونها رو باز میکنه. مثال این که امیر اشاره کرد، یه جغدی روی کاپشن هاگریده و بهش میگه بهش سکه بده، میگه سکه نیست، میگه اون ناتا بهش بده، یا مثال بهش میگی خب بریم اسباب جادو بخریم، بریم مثلا کتاب فلان رو بخریم، بریم تو لندن مگه مغازه هم چیزی هست، مگه بریم مغازه اولیون داره چوب دستی بخریم، میریم فلان میخریم. مثال چی میمونه؟ سراج مثلا میخواد بره سال بعد تحصیل و بره در واقع مدرسه، خب پدر بهش میگه خب بریم کتاب بخریم، بریم لوازم بخریم. میبینی این لحظه تغییر دنیاست، اینکه خود ما احساسش میکنیم با چیزایی که تو دنیای خودمونه، تطبیقش میدیم، هم آمیختش میکنیم، عجیب میشه. این لحظه تغییر دنیا رو چجوری دیدی مهتاب؟ این که چه حسی به دست دادی که خب به جای سکه اینو میگن، وزارت سحر و جادو دارن، فلان دارن، بیسال دارن، اینا همش با دنیای خودمونم، فقط اسم و دنیاش فرق داره، همون ماهیته و خب کارهای دیگه داره انجام میدن. این لحظه تغییر دنیا رو چجوری دیدی از دید خودت؟
اولش یه چیز کوچولو بگم، این بخش از کتاب که خونده شد و احتمالا حالا شنونده‌هاتون شنیدنش، به نظرم خیلی بخش مهم و جذابیه به خاطر اینکه انگار سرآغاز اینه و تازه هر میفهمه کیه و چیه و ما خواننده‌ام همراه با اون میفهمیم که چیه. و در تکمیل حرف تو احمد جان، این که آره به قول تو تازه میفهمه وزارت سحر و جادو وجود داره، یه بانکی مخصوص به اینا وجود داره که حتی مادر پدر هری، لیلی و جیمز اونجا واسه این حساب باز کردن، این پول داره، اصلا کلی چیزه،
رمز پویا مثلا
دقیقا. و فکر میکنم که در درجه اول خیلی میتونه ترسناک باشه، مثل این میمونه که مثلا من یه آدم عادی وارد یه دنیای دیگه بشم، مثلا مثل یه فضای توی خارج از کشور بشم و هیچی ازش ندونم. دقیقا. فکر میکنم که واسه هری هم همچین چیزیه، پر از ناشناختگیه ولی اونقدر واسهش جذابه و در درجه دیگه انقدر از دنیای قبلی که توش بوده متنفره که با کلی اشتیاق میره به سمت این دنیای جدید و دوست داره که کشف بکنه و از همون اولش انگار مثلا یه چیزایی احساس میکنه که اوکی من به این دنیا تعلق دارم و اگه من تو این دنیا موفق نبودم، تو دنیا قبلی موفق نبودم، خب شاید تو دنیا جادو موفقیت داشته باشم و بتونم اونجا خودم رو اثبات کنم. البته همیشه میدونیم که هرگز هیچ وقت دنبال جاه طلبی نبوده،
آره،
ولی فقط اون حس خوبه شاید دنبالش
خب بوده. یه لحظه همزاد پنداری هم بکن مهتاب در تکمیل حرف خودت، اگه هری تو این خانواده بدی نبود، درست یا اونجوری نبودن، احساس میکن خود جای هری بودی، یه خانواده ای که الان داری و این موقع برات پیش اومد، بازم مثل هری انکار میکردی که همه اینا علیکیه و ترغیب میشدی که دنبال همچین چیزی بری؟ یه لحظه مثل ماتریکس میمونه، قرص آبی یا قرص قرمز؟
آره خیلی سخته. فکر میکنم این دیگه میشه اون ویژگی گریفندوری هری که شجاعه و میاد این ریسک رو انجام میده. فکر میکنم که نشأت بگیره از اون ویژگی
جذابیت دنیای جادو.
انجام میدی؟
من چقدر سخت. آخه میدونی قضیه اینه که مثلا تو اون دایره امنیت تو رها بکنیم. آره. و حالا بارده
ناشناخته، کشف ناشناخته،
خیلی ناشناختار دوست دارم ولی احساس میکنم ترسو تر از هر کسی که بخوام برم سمت ناشناخته. ساده بنه گفتم.
خب امیر جان تو چی؟ تو نظرت چیه؟ این تغییر دنیاه که الان اونجوری پرسیدم از مهتابم چه جوری وقتی حس میکردی به جای اینکه هر روز گوشی تو ببری مثلا سر کار یا توی خیابون یه چوب دستی باید داشته باشی که بتونی مثلا سریعتر حالت تلپورت این مقصد به اون مقصد بری، یه خیلی کارهای دیگه که میدونی زیاد توضیح نمیدی.
من خب جذاب که هست قطعا. این در مورد قرص آبی و قرمز که گفتی، من قرص قرمز رو برمی‌داشتم، خودم میشناسم ولی نمیدونستم دارم چی کار میکنم. یعنی من هیچ وقت نمیدونم مثلا دارم توی چه تجربه قدم میذارم ولی میرم و
ریسک میکنی،
بعدش میفهمم آره چه داستانیه واقعا. همیشه هم میفهمم که به اون راحتی نیست ولی میرم. ولی من به این دنیا بزرگی خیلی فکر میکنم. من متاسفانه ارباب حلقا رو نخوندم، خب فیلماش هم ندیدم کلا، یعنی صفرم. ولی اونطور که میدونم تالکین خیلی دنیای کاملی خلق کرده، خیلی خیلی کامل اونطور که من شنیدم. رولینگ میتونه از اینم حتی جلوتر بره چون دنیاش خیلی جذابه. مثلا وقتی میرن چوب دستی بخرن میگه آره مثلا مغزش پر ققنوسه، این خیلی حرفه، یعنی به این فکر میکرد که حالا مثلا این چوبو شکافتن یه جوری درست کردن توش پر ققنوس گذاشتن، این اون خاصیت جادویی میده. یه چیز دیگه هم بود، قلب اجدها،
ریشه قلب اجدها.
آره ریشه قلب اجدها، به اینا مثلا فکر میکرد، به این فکر میکرد که چوب دستی هری و ولدمورت یکی بودن، از یه جنس بودن. این دنیای کاملش خیلی برای من جذابه، این که مثلا معلم ها می اومدن توی کلاس هی تاریخچه تعریف میکردن از هاگوارتس و هی داستانهای جدید و داستانهای جذاب ها، نه که مثلا بگیم صرفا میخواد کتابشو پر کنه، کاغذو سیاه کنه، واقعا داستانهای جذاب، کلی راز و رمز. این دنیای بزرگش من خیلی دوست داشتم و خب وقتی سنت هم کمتر باشه خیلی بیشتر باش ارتباط میگیری دیگه، طبیعتا خیلی توش غرق میشی اصلا.
من دیگه تصویر سازی تخیلی
اون چیزایی که میگه، اون پیشینه‌ای که میاد مثلا میگه ققنوس یا مثلا سیمرغ نمیدونم اژدها، اینا دوباره خودی که پیشینه جادویی داره، تو مجبور دوباره گره بخور بری اونا رو ببینی حالا اونا چی بوده. دوباره بیا این چیزا رو من خودم خیلی دوستش
داشتم. آها مثلا برای کویدیش مثلا تیم براش درست کرده بود، مثلا رون روی دیوار اتاقش پوستر تیم فلان رو زده، نمیدونم اصلا این چیز عجیبیه، اینقدر جزئیات
تازه ورزش شده وسط شکر وسط کلامت، الان ورزشه، الان کویدیش پنتاز باز کنم برای شنونده ها، یه ورزش توی انگلستان انجام میشه.
واقعا
هست؟ واقعا هست؟
اونی که میپرن با توب جاز
نه آنها فضاییست ولی روی سطح زمینه ولی همون شکلیه، یعنی
اون قواعدو داره،
ستا داره همون قواعدو داره،
جورایی شبیه فوتباله. البته فوتبال فوتبال امریکایی مثلا
دقیقاً، یعنی یه چوبیو میگیرن در واقع بین پاهاشون و با این یه توپی هم دستشون میگیرن و دور زمین مثلا میدونن و مثلا میذارن توی اون در واقع سبدایی که دایره ماننده این بازی هستش و لیگ داره فلان داره،
یعنی با خود همون چوب جاروشون باید چیز کنن با توپا بزنن.
نه یه چوبشون دستشون
میذارن گلف مثلا،
آره با یه دست دیگه توپو به هم دیگه پاس میدن میذارن تو تیر. یعنی این ورزش شده کوئیدیچ، یعنی دنیای هری پاتر جدا از اینکه دنیای خود جادوگراست، دنیای واقعی هم تاثیر گذاشت.
بعد مثلا برای همین کویدیش قانون می نوشت، مثلا گوی زرین، اون دوتا بلاجر بود اسمشون،
آره گویش زر زرین.
بعد مثلا چقدر داستان و جذاب می روش، هری مثلا بعد اونقدر سرعت زیاده این استعداد رو کشف می کنه که میره سراغ گوی زرین، اون دو قلوها می رن سراغ بلاجرا مثلا. خیلی جالبه. آره دیگه این جزئیاتش خیلی خیلی جذاب.
ممنونم همینجا. خب سرت تیه اون حرفی که داشتم دوباره می زدم ادامه می دم. احساس بکن حالا خانواده خود دوباره اوکی هن، همه جوره هیچ مشکلی نیستش. بعد یه دفعه یه هاگرید نامه میاد میخواد تو رو ببره. این تغییر دنیا، این که میفهمی باید ساحل امن خودتو، خانواده امن خودتو، خوشیای خودتو، تئاترتو، گیتار زدنتو اینا رو رها کنی وارد دنیایی بشی که یه ولدمورتی داره میخواد قدرت بگیره، یه اسباب جادو، یه زندگی دیگه.
اون موقع که ولدمورت نمیدونستم، ولدمورت به خودم این بیشتر اشتیاق داشتم که برم، چون نمیدونستم نه ولدمورتی هست نه مرگخوارانی وجود داره.
آره خب
چیزی بدی وجود نداره، چون یه چیزی که نمیدونستم چیه. من توی هری پاتر یکی از تیکایی که خیلی دوست دارم، یکی هم هاگرید توی کتابش البته
درست.
که خیلی جذاب نوشته، عصبانی میشه هاگرید از دست دورسلی ها، و یکم کوچه دیاگون، نه فقط به خاطر اینکه مثلا بانک داره نه فلان داره، خیلی که مهمی البته کوچه دیاگون، چون میفهمه که ولدمورت برای اولین بار وجود داره. نمیگن اسمشو، اسمشو نبر،
اسمشو نبر.
و اینکه چوب میفهمه، چوب دستیشو میگیره، چوب دستیش با ولدمورت دو قلوه به اصطلاح. و اینکه هاگرید عصبانی میشه که شما به هیچی نگفتید که این کیه.
دقیقاً.
اصلا به خاطر این خیلی خوشم اومد از اون تیکش که اون نفرتم از دورزیلا خالی شد کاملا تخلیه.
ولی من الان مثلا یه سوال دارم از شما، الان به ذهنم رسید دورزیلیا، من این حالت احمق بودنشون
خب
اینجوری میگم، اینو من درک میکنم، یعنی الکی قربون صدقه دادلی میرفتن، اینا یه بچه خیلی بدی داشتن، خودشون هم آدم های عجیب غریبی بودن، ولی اینکه چرا اینقدر جادو بدشون میومد و من هیچ وقت خیلی باش ارتباط برقرار نکردم، هی میزدن تو سر هری مثلا، یعنی اصلا اینو این تیکشو نمیفهمیدم، کسی نظری داره؟
سبک ادبیات کلاسیک این قسمت، اتفاقا من این قسمت که قسمتایی که دیدم و خوندم معادلشو خیلی خوب داریم، یعنی معادل خیلی قوی این سبک داریم. اونم خب داستان بسیار مشهور سندرلاست، یه دختری که توی خانواده‌ای هست و اون خانواده دو تا خواهرخونده هم داره و اون خواهرخونده‌ها خیلی عزیزکرن، علیرغم اینکه به وجاهت و جذابیت این نیستن، ولی سندرلا که دختر پسر شاه میپسندتش با یه کفش بلورین، انقدر ضعیفه و مجبور کارهای خونه رو بکنه، در اتاق زیر شیروانی زندگی کنه، دقیقاً اتاق هری پاتر یه جور اتاق زیر شیروانیه، زیر راپله خیلی کوچیکه. به خاطر همینه که میبینی که ما نمونه موفق چون داشته، شاید به طور ناخودآگاه هر نویسنده اینطور هستش، وقتی میخواد یه چیز بنویسه، من وقتی بچه‌ها میخوام بنویسم بهشون میگم، میگم اول ببین مارکت رو بشناسید، ببینید تو مارکت چی الان هست. مثلا اگه توی داستان نوشتی مثلا چند سال قبل بوکوفسکی ننوشته باشه، کافکا ننوشته باشه، کامو ننوشته باشه اینا رو، یعنی اگه نوشته باشه تو هر چی هم موفق باشی، نمونهش خیلی مشخصه در سینما، مثلا فیلم آژانس شیشه‌ای، خب همین میدونن که این برداشتی از بعد از ظهر سگیه، یعنی این یک جوری از اونجا برداشت شده. حالا هر چند که آقای حاتمی که بگه نه من اصلا اون فیلمو ندیدم، ولی خب به هر صورت واقعیت میگه اونجا یه گروگانگیریه توی آژانس. اینه که من فکر میکنم که ناخودآگاه یا خودآگاه رولینگ سراغ موضوعی رفته یا سراغ مبحثی رفته که قبلا امتحانش پس داده. یعنی ما میدونیم در سندرلا این صحنه و کلا اینطور هست، یعنی ادبیات حماسی، ادبیات فانتزی همیشه این سبکو داره. شما نگاه میکنید مثلا به فیلم گلادیاتور، به فیلم اسپارتاکوس، همیشه یک فرد ضعیف در مقابل یک ظلمه و کم کم اون موفق میشه از دید بار اون ظلمه در بیاد و خودش مدعی بشه. ما از اینکه هری پاتر قدرت میگیره در مقابل شوهرخاله یا عمو یا هرچی وایسه و اینا لذت میبریم، الزاماً از اونا متنفر نیستیم، از اینکه این قوی هست خوشمون میاد،
در واقع اونا یه وسیله هست.
آره آره آره، باید اینطور باشه. این در ادبیات کلاسیک همیشه هست. اتفاقا رولینگ خیلی وفاداره به ادبیات کلاسیک، یعنی برعکس این که همه میگن ادبی اصلا کتاب‌های پاتر، مجموعه پاتر ادبیات مدرن و پست مدرن نیست، اتفاقا کلاسیکه. یعنی میگم که الان من حداقل 8 مورد میتونم تو همین چند صفحه که شما گفتید 8 تا مثال خیلی قوی بدم از ادبیات‌های مهم دنیا که مثلا نگاهی به مادام بواری داشته، نگاهی به آره نگاهی به آلیستر سرزمین عجایب داشته، نگاهی به مثلا همین الان گفتم سیندرلا داشته. این نگاه ها رو داشته، یعنی میدونسته یا میدونسته که اینا امتحان پس دادن، یا خواننده جهانی پیدا میکنه. یعنی بعد از اینکه اینا نوشت دیگه مردم لندن فقط نمیخوان کتابشو، منی که تو ایران هستم اینجا میشینم دربارش صحبت میکنم، چون اون رو میشناسم، سیندرلا رو میشناسم، چون سیندرلا مثلا خیلی وجهه جهانی داره، همه دوستش داشتن یک دوری، مخصوصا بعد از اینکه کارتونش رو دیزنی ساختش همه دخترها ایدئالشون تیپ سیندرلایی بود، حتی هنوز هم لباسای پرنسسی سیندرلایی توی مهمونی ها دیده میشه. این رو امتحان پس داده سراغش رفته. من فکر میکنم که رولینگ کاملا آشنا بوده به ادبیات کلاسیک جهان، و چون به هر صورتش خودشون یه معلم داستان نویسی بوده، آشنا بوده، میدونسته، خونده بوده و قدم به قدم درست رفته. این خانواده منفور نمونه خیلی خوبش مثلا در خانواده تناردی در بینوایان هست که این کودت رو چنان استثمار مونته. در همه نسخه ها دختر مظلوم وجود داره، یه پسر مظلوم. یه عجیبه
خیلی
هم. و در تکمیل حرفتون خیلی هم علاقه داره به اسطوره.
بله بله بله، اساسا کتاب های این سبک، حالا در آینده در چند لحظه دیگه فرصتی بشه من در باره فانتزی میخوام صحبت کنم،
حتما.
و اینها وابستگی تام و تمامی به اسطوره شناسی دارن. یعنی شما اگر که ندونید چیردال چیه، اگه ندونید مثلا اسطوره های یونانی مثل جوپیتر، مثل زئوس، مثل هرکولوس، هرکول، اینا چی هستن، امکان نداره بتونید توی ادبیات موفق بشید، چون ادبیات اصلا سنگ بناش اسطوره شناسی است. نه تنها اسطوره شناسی، شما هر اسطوره شناسی ادبیات کلاسیک بشناسی، ادبیات اسطوره بشناسی، ادبیات ترسناک بشناسی و چیزایی دیگه که انشالله در فرصتی صحبت
کنیم. یه چیز جالب که دقیقاً تو جملاتی که شما فرمودید، ما دقیقاً تو سیندرلا میبینیم که خواهرش به سیندرلا حسادت میکنن، حالا توی تناردیا یه جوره دیگه. دقیقاً اون چیزی که تو داستان میخونی اینه که خاله پتونیا همیشه حسادت میکرده به خواهرش، به لیلی حسادت میکرده. یه جا داستان اصلا میگه که با بغض داره اینا رو تعریف میکنه که خواهرش به واسطه جادوگری که میکرده هر دفعه که میومده خانواده واسش خیلی اینو جذاب بودن، حمایتش میکردن، هیچی بهش نمیگفت. این حسادته به نظر من هی مونده تو پتونیا، پتونیا مونده. خب مادر و مسئول تربیت فرزنداشونن و اینو میاد به نظر من حسادت تزریق شده، هی زیر گوش مثلا شوهر خونده شده، دادلی هی اون حسادت رو دیده، ناخودآگاه همه اینو کنار هم قرار میگیرن و اون منفور بودنشون به خاطر همینه. اون اینکه از جادوگری اینقدر بدشون میاد، میگه که ما همه کار کردیم که هری هیچی نفهمه، همه اینا من به نظر به خاطر اون حسادتی که پتونیا داشته و این هی به مرور زمان بیشتر شده، میخواستن که دیگه نیاد هری با مثلا مقابل پسرشون قرار بگیره، همون اتفاقی که واسه خودش بوده، تجربه خودش بوده، دوباره پسرش تجربه نکنه.
یکی از چیزایی که ادبیات کلاسیک من میگم این قسمتش هست همینه.
دقیق.
یعنی شما دیگه نگاه کنین، هری پاتر هم خوشگلتره، هم جذابتره، همیشه همون پسر چاق خنگ خورخوره با آیکیو پایینی که مثلا هدایا رو میشماره و اهمیتش در شمردن اون هدایاست، نه در کیفیتش، در کمیتشه. یه آدمی با آیکیو پایین و هری پاتر در مقابل یک انسانیه که مثلا افق دید داره، مثلا میخواد یه چیزایی. این همون نگاه کلاسیک، کاملا خوب و کاملا بد. در ادبیات مدرن ما اینو نمیبینیم، آدم ها خاکستری هن، ولی در ادبیات کلاسیک آدم ها یا خوبن یا بدن، یعنی نمیتونی حد وسط بذاری. اینجاست که میگم هری پاتر در این نقطه خاص تو ادبیات کلاسیک حساب میشه.
خب ممنون که این همه سوالا رو جواب دادین و خیلی لذت بردم از دیدهای مختلف، به قولم از عینک‌های مختلف، هم از دید ادبیات آقای سعید و با دیدهای مختلف سراج از کودکی خودش گفت، امیر از دید خودش و مهتم از دید خودش. تو پایان حالا گفتگومون اگه هر کدومتون هر حرفی دارین ها، سپس حالا آخرش به آقای سعید ارجاع میدیم دوباره در مورد ادبیات فانتزی چند دقیقه صحبت بکنن. مهتا جان اگه حرفی داری؟
من خیلی دوست داشتم که اگه بشه یه کوچولو در مورد خود شخصیت هاگرید صحبت کنم.
حتما.
آره حتما. مرسی، متشکرم. اول سوالی که واسه همه ماها شاید به وجود بیاد اینی که اوکی، حالا هاگرید اومد، نامه رو داد دست هری و حالا هری با خودش میبره خرید و حالا بخشای دیگه. چرا هاگرید؟ به نظر میاد خیلی ماموریت مهمی باشه.
خوب.
و ما حتی در ادامهش هم میبینیم که ماموریت‌های خیلی خیلی مهمتر بوده که بازم دادن دست هاگرید. چون از لحاظ ظاهری بخوای نگاه کنی، هاگرید حالا یه قوله خیلی با جربوزه به نظر نمیاد، نتونسته درسش رو توی هاگوارس تموم کنه در حدی که اخراجش کردن و چوب دستی نداره، اجازه جادو نداره، با یه چتر قرمز جادو میکنه. خب چرا؟ مسئله اولش من فکر میکنم اینه که توی خود کتاب و این بخش که خونده شدم، هاگرید چند دفعه با اعتماد به نفس کافی بهش اشاره میکنه، دامبلدور بهش اعتماد داره.
آره.
میتونیم بهش فکر کنیم که خب این اعتماد از کجا نشأت میشه، نشأت میگیره، این که در هاگرید چیز خاصی میبینه، مهارت خاصی میبینه، یا صرفا اون اعتماد است. من فکر میکنم بیشتر از همه اون اعتماده باشه. به هر حال در یه دوره‌ای هاگرید توی دردسر میافته و از هاگوارتس اخراج میشه و این دامبلدور هستش که دستش رو میگیره، نگهش میداره و میگه که من اجازه نمیدم اخراج بشه، توی مدرسه بمونه و بشه نگهبان و حالا شکاربان اون جنگل ممنوعه و اینجور چیزا. فکر میکنم این دلیل اصلیشون اعتماد است، که دامبلدور همه جوره اعتماد داره به هاگرید. و مسئله بعدیش اینه که یکم قبلتر هم فکر کنم بهش اشاره کردیم، هاگرید کاور خیلی خوبیه، یعنی هیچ کس هیچ وقت فکر نمی‌کنه که دقیقاً بش. هیچ کس فکر نمی‌کنه که مثلا الان آره
اومده یه کار مهم انجام بده،
دقیقاً ماموریت مهمه الان دست هاگریده.
مثلا فکر می‌کنه انقدر خب درست دروشه کل و گنده ولی خنگ نمی‌فهمه.
آره دست با چلفتیه،
مهمترین چیزا رو به هیچ کس نمیده به غیر از این
به اون میده. یا حتی مثلا توی کتاب یادگاران مرگ حتی می‌بینیم که همه تبدیل شدن به هری ولی هری اصلی دست هاگریده.
دقیقاً
هاگریده که اون ماموریت مهمه رو باز داره انجام میده. به نظرم این خیلی نکته مهمه. و یه کوچولو هم میخواستم بگم در مورد اسم هاگرید، یه چیزی کردم، یه تحقیقی کرده بودم که آره که چون گفتم که ریشه اساطیری داره، دقیقاً اسم هاگرید هم ریشه اساطیری داره و هاگرید توی اساطیر یونان یه خدایی بوده که از کوه آلمپ بیرون انداخته میشه و زئوس خدای معروف یونانی کسی هستش که موافقت میکنه اون برگردونده بشه به اون کوه و از حیوانات نگهداری بکنه و این دقیقاً کاریه که هاگرید انجام میده.
مرسی، واقعا
خیلی
عالی. شخصیت مورد علاقه سراجم فکر کنم هاگرید داره.
بله هاگرید چند تا دلیل مهم است که هاگرید خیلی شخصیت مهمیه توی داستان هری پاتر. یکی اینکه اول ما با دنیا هری پاتر یا جادویی آشنا میکنه، دو اینکه هری پاتر رو میپره تو دنیا جادویی، و سه اینکه هاگرید یک چیز جک رولینگ شد به خاطر این هاگرید رو درست کرد که هاگرید اگه هاگرید نبود ما یه سری از اطلاعات محرمانی هاگوارتس رو نداشتیم. مثلا هاگرید بود که همش میگفت نیکولاس فلامل مثلا فلان کرد و اینو فهم نکنه نیکولاس فلامل وجود داره،
همش سرنخمون داده
و همش هم میگفت نباید اینو میگفتم.
راست میگی،
جمله اصلا آدم خورد میکرد.
آره من تازه یادم اومد چقدر میگفت اینو.
آره یه چیزی که من جالب بودن حرفای مهتاب و سراج برداشت کردم، جدا از اون که مهمترین چیزها رو خود دامبلدور به هاگرید میگفت، از طرفی خود هاگرید احساس نمیکرد اون انقدر مهم باشه اصلا. یعنی مثلا خب برم هری و فلان کنم، مثلا برم پیداش کنم از اون خونه بکشم بیرون، خب دامبلدور گفته بود سخته ها، مثلا برم اون سنگر رو بردارم، خودش اصلا احساس نمیکرد چقدر این مهم باشه. یه کاریه که دامبلدور من اعتماد کرده فقط اینو مهم میدونست، نه اون کار رو. از طرفی هم فکر میکنم این ارتباطی و تطابقه رو خیلی مچ میکنه بین این دوتا قضیه.
این همون جایی که دامبلدور میگم اذیت میکنه، یعنی از اون جایی که تو اولش میگی چرا و بعدش پی میبری که نه واقعا این آدم به عنوان یه استاد مثلا توی داستان خیلی کارش درسته.
دقیقا.
من در مورد این اساطیری که بحث شد، مثلا اسم لوپین میدونستم، لوپین توی ادبیات کهن انگلیسی فکر کنم معنیش میشه گرگینه. یعنی
آره دیگه لوپین گرگینه بود دیگه.
آره دیگه خودش هم گرگینه بود و اسمش معنی میداد، یعنی این انتخاب اسمش هم خیلی باحال بود.
آره چون خود جگرونی میگه
دادلی
هم آخر آره اسم یه چیزیه توی بریتانیا، اسم یه
همین که دادلی معنی کلمه فکر میکنم فریاد زدن و بی‌حوصله.
آره آره جار زدن و آره اصلا چون خیلی باحاله، چون اسما رو خودش میگه، میگه تماما اسمای اصیل انگلیسی و بریتانیایی کهن هستن. اینو خوش تو ویکی‌پدیا اینا جای ارجاع داده شده از منابعشون.
پاتر یعنی چی شما میدونید؟
چیو؟
پاتر معنی چی میشه؟ پاتر رو میدونی کسی؟
نه، ولی یه جایی هم اول داستان خودش اشاره میکنه، میگه که انقدر این پاتر، این اسم، این فامیل انقدر زیاده تو بریتانیا، دقیقا مثلا انگاری که مثلا بری تو خیابون مثلا داد بزنی محمد، 10 نفر برمیگردن نگات میکنن. توی بریتانیا یه اسم فامیلی خیلی روتین و معمولی، یعنی خیلی زیاده. فکر میکنم که حالا این باشه، حالا معنیش رو نمیدونم. قرار شدش که استاد برای ما یه مقدار بیشتر صحبت کنه. سر جز شما صحبتی داری؟
چیزی که تو هر
جمله تکمیلی اگه چیزی داری قبل از اینکه
چیزی سوال مونده که بخوای خودت بهش پی برده باشی بخوای جواب بدی.
یه چیزی که به نظر من همه اشتباه فکر میکنن راجع به هری پاتر میتونه این باشه، این که همه فکر شاید این باشه که هری پاتر شاید بهترین آدم داستان ما نباشه و ولدمورت هم شاید بدترین آدم داستان ما نباشه، چون که هری پاتر یه جورایی که کسی که اونو به وجود آورد، یعنی کسی که باعث زنده بودنش، یعنی مادرش بوده، شاید آدم بهتر بوده و جلوش واسطه و شجاعت خیلی بیشتری نشون داده. بخدا اگه یه درخت خوب قرار بدیم تنش میشه لیلی و شاخه‌هاش هم میشه دامبلدور و سیریوس و لوپین و اینا، هم میوهش میشه هری پاتر. اونورم ولدمورت شاید نشه، اونورم پیتر پتیگروه که اصلا به خانواده خیانت میکنه و سیروس بلک نمیذاره هیچ کاری، نمیذاره سیروس بلک هیچ کاری انجام بده و ولدمورت دوباره دفعه دوم شروع متولد میکنه. همین شاید پیتر پتیگروه بدترین آدم داستان ما باشه.
من اینجوری استنباط کردم از حرفات که تو میخوای بگی که هری پاتر بولد این داستان نیست، اون نقطه پررنگه نیست، اون نقطه مثبته نیست. هری پاتر هری پاتر نشده مگه اینکه به وجود یه سری آدما مامانه اومده، یه سری کمک کرده، جلوی ولدمورت رو گرفته و این باعث شده که یه خروجیایی بیاد. کنار مادره یه سری آدم اومده کمک کرده. ولدمورت که نه، حالا مثلا دامبلدور بوده، هاگرید بوده، یه سری آدما هی اومدن بالا پر دادن یه تا یه اون میوه که خودت گفتی هری به وجود بیادش.
البته دامبلدور هیچ چیزی که الان گفتی، دامبلدور انقدر هم میشه گفت آدم خوبی نیست. دامبلدور یادم خاکستریه توی داستان هری پاتر، چون که اولین بار دامبلدور به ولدمورت یعنی تام رایدل میگه که جادوگری تو، یه جادوگری که توی قسمت ششم اگه اشتباه نکنم تو خاطراتش میبینتش و اینکه یه سری اتفاقا میفته و به خودم خواب هری پاتر کمک نکرده، یه جوری به تام رایدل هم که هم ولدمورت هم کمک کرده. خودم دامبلدور انقدر هم آدم خوبی نیست.
آره چون این
اصلا همون اذیت است که امیر بهش میگیره
عقبه. خب تام ریدل و اینا خب برمیگرده خیلی قبل‌تر که تو جانور شگفت‌انگیز و زیستگان ها میبینیم که چه اتفاقاتی بوده، بعد گریندلوالد اومده، بعد خب ولدمورت اون موقع خودش هم یه ذره شیشه خورده داشته به قول معروف با همون گریندلوالد قدیمی. خب آقای علی سعید،
بله من خیلی خوشحالم. اولا اینکه یه محفلی وجود داره که درباره ادبیات بر هر حوزه‌اش تاکید میکنم. اینو یه درختی داریم مثل ادبیات، شاخه هایی داره مثل شاخه های اصلی، مثل داستان، مثل شعر، مثل نمایشنامه، مثل فیلمنامه. اینا همش شاخه های ادبیات در نظر بگیم که من بارها گفتم در جای مختلف بچه‌ها میگم مثلا من میخوام نمایشنامه نویسی یاد بگیرم، میخوام فیلم. الزام اینه شما اول داستان یاد میگیری، حالا بهش حرکت میدی میشه نمایشنامه، بهش نور میدی میشه فیلمنامه. میگیم روز داخلی مثلا فلان، یعنی نور میدیم، نور میگیریم میشه فیلمنامه. یعنی اول باید داستان داشته باشی، بعد شخصیت پردازی داشته باشی، باید ایده داشته باشی. رولینگ آشناییش من با ادبیات داستانی و ادبیات کلاسیک صحبت کردم، جدای از اون رولینگ ایده خوبی داشته. شاید این ایده، خب بحث ایده تکراری است، ما مشهور هستش که خب در 4 کتاب اصلی ادبیات کلاسیک جهان، مهابهاراتا، شاهنامه، گیلگمش و ایلیاد و اودیسه هومر، اونها هم شخصه، یا حتی بیوولف، اینها ادبیاتی بودن که در همه اروپا، در همه اسکاندیناوی، مثلا ما خب کشور اسکاندیناوی ادبیات اینچنینی زیاد دارن. ما میبینیم که مثلا رستم به جنگ دیو سفید میره در کوه دماوند، یا مثلا پرومته در زنجیر میشه به توسط مثلا دستوری که میده، یا آشیل پاشنه پایی داره یا اسفندیار کش میده. یعنی همه اینها قبلا هم بوده، ولی اینکه یکی بیاد اینو مدرنش کنه، در بگه بیاین سوار قطار 934 بشیم و به یک جایی بریم که اونجا دیگه فضای دیگه ایه، اونجا یه چیز دیگه هست. مثل آلیس نمیخوابه یا نمیفته توی چاه یا نمیره تو لونه خرگوش که مثلا یه جای دیگه در بیاد، نه، کاملا دعوتتون میکنه، میگه بیاین بچه ها با من گوش سوار شیم، سوار این ترن بشیم، ترنی که ایستگاه نداره، بعد تو از تو دیوار رد شی. میگه قسمت ها رو من هم دیدم و اتفاقا شاید جلو تش نستم، ولی قسمت اول رو کامل آشنایی دارم. پس رولینگ میدونه داره چی کار میکنه. اینی که این پازلی که خانم گفتن که چینده کنار هم دیگه تا بخواد به اون نتیجه برسه، شگرد داستان نویسی رولینگ، داستان نویس بوده رولینگ، معلم داستان نویسی خیلی کوچولویی بوده، یه معلم کوچولویی مثلا توی جمع چند نفره، ولی خب ایده، بعد میدونیم که زندگی بسیار سختی هم میگذرونده و ایام خوبی نداشته مثل خیلی از داستان نویسان، ولی یه واقعیت وجود داره که در ادبیات اینطوریه، یه ایده خوب اخاک بلندت میکنه. این رو حتما میدونین که نویسنده پارک جوراسیک یه کتاب بیشتر نداره، هم پارک جوراسیک، ولی با همون کتابش فیلم شد، سریال شد، نمیدونم فلان شد، بازی شد، بله، و الان یه جزیره خودش خریده و بعد خودش یه قصر توی جزیره داره و اصلا امپراتوری واسه خودش داره، یعنی این پرچم مستقل داره واسه خودش، اصلا یه کشوری اعلام کرده اونجا واسه خودش، یعنی از زمین بلندش کرد. یادم خیلی فقیری بود نویسندش، نمونه هاش زیاده، مثل مثلا سیلوستر استالونه و راکی که نوشت، فیلم نامه که نوشت و از زمین بلندش کرد. منظور من اینه که ممکنه که در لحظه یک چیزی به ذهن ما برسه. بچه هایی که اهل فنی هستن میدونن که کله یک شیمیدان خیلی مشهوری بود که خب فرمول های شیمیایی می نوشت، به فرمول بنزن که رسید سر در نمی آورد، هر کاری میکرد نمیفهمید. یه روزی کنار شومینه توی گرمای پاییزی خوابیده بود، پتوشم به قول خمار روش بود، و تو خواب دید که یه مارن دم به همو گاز میزنن، بلند شد نرفت مثلا صدقه بده که من خواب مار دیدم. فکر کرد، گفت شاید فرمول بنزن همینه، شاید فرمولش به صورت دایره است. و خب میدونی که مهمترین کشف علمی در عالم شیمیه اینکه شبکه‌های شیمیایی شبکه‌های پیوسته‌ای هستن که به صورت کریستالی به هم دیگه وصلن. این خب خیلی، این که یک ایده خوب بتونه یک نفر رو نجات بده و یک فرهنگ به وجود بیاره مثل رولینگ و فرهنگش، البته خب همونطور که دوستمون گفتن، مسلما من قبلا گفتم تالکین خیلی گنده‌تره، خیلی خاص‌تره، به خاطر اینکه ادبیات به هر صورت ادبیات انگلیسیه، خیلی پرتمطراقی داره رواج داده، کتاب‌های درسی از پاتر هیچ وقت کتاب‌های درسی راه پیدا نکرده ده. حتی در بعضی مدارس مثلا ممنوعه حتی خوندن کتاب پاتر، بخاطر اینکه ادبیاتش ادبیات عامه پسنده یا ادبیات زرده، ادبیات فکاهیه، ولی این واقعیت وجود داره که پاتر بسیار، اگر شاید اگر سگانه ارباب حلقه ها فیلمش ساخته نمی‌شد، اون فیلم عظیمی که یادمون نره که میگن که هر چند سالی یه چیزی اعلام میشه، میگن که این به عنوان مهمترین دستاورد بشری است. تا چند سال قبل مثلا میگفتن مکبث که شکسپیر نوشت مهمترین دستاورد بشری است. بعد گفتن آپولو 13 مهمترین دستاورد. وقتی که این سگانه ارباب حلقه‌ساز گفتن مهمترین دستاورد بشری است. البته الان گیم آف ترونز رو میگن.
بله.
یعنی مهمترین دستاورد بشری است. بشر اگه یه روزی بخواد با یک موجود فضایی چیز کنه اینو نشون میدیم ما همچین چیز ساختیم. شما هم دارید بسازید بیا نشون بدیم. این انقدر مهمه. ارباب حلقه اینقدر اهمیت. ولی فیلمش خیلی در گسترش کتابش مهم بود. برعکس پاتر کتابش بود که فیلمش رو معرفی کرد. به خاطر همین هم هیچ کی از فیلمش راضی نیست. علتی که من گفتم کلاسیک هست یکیش همینه. این اصلا ببینید ما هیچ وقت جنایت مکافات فیلم خوب نداریم. اصلا نمیتونن بسازن. شما نمیتونید جنگ و صلح، جنگ و صلح نزدیک 380 شخصیت داره. اصلا نمیتونید بسازید این فیلم اینو. هر کاری بکنید هیچ جور نمیتونید بسازید. اینکه خط نداره. مثلا آنا کارنینا 93 صفحه تو این کتاب درباره نقره‌های اون کاخ صحبت شده. خب شما فقط باید یه دوری میتونید روم رد شید. چی میخواییم بسازید ازش؟ چون لذتش در خواندنشه. هری پاتر همینه. به همین دلیل خیلی واضح میگم مثلا محفل ققنوسش اینقدر مورد انتقاده که چرا این کارگردانی که کار بلد نبوده، ظاهرا خیلی هم من اینطوری که اطلاع دارم خیلی هم این کار نبوده، فیلم چندمش بوده، موفقم نبوده، فیلمنامه رو مثلا با خانم رولینگ هماهنگ نشد وقتی نوشتن و اصلا یه فیلم فانتزی شیرین شد در صورتی که فیلم خیلی کتاب خیلی دارک و تلخه. حتی اینطوری که من شنیدم، من واقعا مطالعه تو این حوزه ندارم، من فکر میکنم که این جواب سوالیه که توی جلسه از شما پرسیدم. من فکر میکنم هری پاتر شاید 100 سال آینده، این چند هم پادکست که ما امروز داریم ضبط میکنیم و امروز داریم حرف نمیزنیم، 100 سال آینده به عنوان یک ادبیات کلاسیک در تمام دنیا مثل جنگ و صلح بشناسیم، مثل نوشته های چخوف بشناسیم، مثل نوشته های بالزاک، مثل نوشته های مثلا همینگوی در نظر بگیریم که از آخرین نوشته جناب تولستوی نزدیک 90 سال گذشته. هنوز عکسای تولستوی هست، هنوز محل دفنش هست، هنوز هم من وقت در جنگ و صلح میگم من 700 سال گذشته، نه 985 سال تام چه چخوف چند سال قبل فوت کردم، چه خیلی هم قدیمی نیستن اینا، مثلا 1968 مثلا خیلی قدیمی نیستن. فکر میکنم پاتر و رولینگ یک قسمتی از ادبیات کلاسیک آینده جهان خواهند بود و من امیدوارم که ادامه داشته باشه. یعنی این رو ما بیاییم تو فرهنگ خودمون، یه سری داستان بر اساس داستان اساطیر خودمون بنویسیم، یه سری اساطیر خودمون معرفی کنیم. خیلی حیفه که اونها نمیدونن که گیلگامش چیه، نمیدونن که مثلا در بهرون بین النهرین در شاهنامه یه شخصیت بسیار جذابی به اسم مثلا گرگی میلاد ما داریم، یه آدمی که حسود خبیث بیژن رو به ته چاه ویل میندازه و یه منیژه میاد نجاتش میده که منیژه منم دختر افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. دختر افراسیاب میاد و سرت بندن به کوه و بیابون، میاد نه تو چاه در میاره، هر روزش قضا میده انگشتر رستم رو. یعنی ما انقدر داریم که بخوایم ادعا کنیم. فکر میکنم یه رولینگ دیگه ما اینجا احتیاج داریم برای این.
خیلی ممنون لطف کردم به استعدادت، خوب و ارزش رو برسید استفاده کردیم،
موفق باشید.
شده بچه ها شما مثلا داشتید هری پاتر رو میدیدید، دوست داشتید که مثلا جای اون شخصیت ها باشید، یا یعنی اینکه مثلا اون چوب دستی که داره وقتی که مثلا میزنه تبدیل به جادو میشه، مثلا تو دنیا خودتون گفتید که مثلا کاش که من اون چوب دستی رو داشتم، کاش که مثلا چه اون کلاهه بود، من میرفتم میشستم میفهمیدم مثلا حرف میزدش، یا میرفتم تو هاگوارتس و اینا. به نظر من مثلا فکر میکنید که مثلا چه جوری بود، دوست داشتید اینا رو تجربه، اون تجربه داشتنش چه جوری براتون، دوست داشتید اون رو باشه این اتفاق براتون بیفته؟
خیلی، حقیقتا خیلی، مخصوصا این که میگم من دوران مدرسه با هری پاتر آشنا شده بودم، فکر میکنم اوایل دهه 80 بودش، واسه همین خیلی، مخصوصا اون همزاد پنداری که خب اینا تو هاگوارتس هستن ما الان تو مدرسه هستیم، چه تفاوتایی وجود داره، دوست داشتم واقعا اون فضا رو تجربه بکنم، اون شیطونیا رو بکنیم، اون قانون شکنیا رو بکنیم، از اون فضاش واقعا لذت می‌بردم و دوست داشتم که تجربهش کنم.
خب ما یه هدیه کوچیک داریم که شاید شما رو بتونه ببره تو اون دنیای فانتزی، تو دنیای هری پاتر. برای شما مکتب جون شما حالا هم آره ببینید هم که دنیای هری پاتر یا دنیای فانتزی حالا دسترسیش بهش خیلی راحت شده. شما میتونید برید توی سایت فانتزیو خیلی راحت یک کلیک کنید و وارد این دنیای جادویی بشید. دیگه در حد آرزو نیست براتون.
آره یه موقعی بعید میدونم که تصور میکرده یه چیزی اینطوری داشتی. یه ماگ قشنگی هم هستش، ماگ پاتر با هدوی کشاره هدوی
این فکر شده بود که واسه هر کسی چی
من با توجه به شناختی که شخصیت داشتم
سعی فقط میتونم بگم که تماما مو به تنم راست شد با این چیزی که ماگ من نوشته شده. نوشته اون جمله دامبلدور هستش که
هم کوتیشن مارکی خدمتتون عرض کردم.
دامبلدور به اسنیپ میگه after all this time و
اسنیپ
میگه
آلویز. یعنی هم موقع هری پاتر وقتی کسی میگه هری پاتر من هم گفتش یه لحظه احساساتی شما یه لحظه هر کی میگه هری پاتر و کنارش میگه آلویز یه چیزی به ناشت این هست. یعنی تو گفتگو است یه یادی کنیم از رضا و شادی از رضا و شادی که رضا میگفتش که یه سوالی ازشون پرسیدیم که اگه بخواید مثلا توی هری پاتر یه قسمتش مثلا یه تیکشو بگین دوست داشتین کدوم قسمت بود. رضا حرف جالبی زد، این که اون صحنه ای که مثلا اسنیپ میفهمیم که کی بوده از اول فیلم، این نفرت و احساس میکنه نفرت دوست نداشتن هری پاتر، این که اصلا براش مهم نیست هری پاتر کیه، هی میزنه نومه کم میکنه گروهش هی فلان میکنه و این آلویزه، این که تماما عاشق لیلی بوده و به خاطرش با این که از هری بدش میومده ولی پشتش انقدر ازش محافظت کرده حتی بیشتر از دامبلدور. آلویزه این معنا رو
خیلی خیلی این واسه من معنی داره و متشکرم که این شکلی زنده منو خوندیم.
شکرم بابا شما نداره خیلی ناقابل از فروشگاه
خیلی خوبه. فانتازیار ما رفتیم برای تولد سراج رفتیم فروشگاه
دقیقاً
خیلی بامزه بود، هم چوبای مختلف داشت،
خیلی
داشت تیشرت های خیلی خوشگل. توصیه میکنم کسایی من تو کلاس هم بروشم به تمه توصیه که هم کافه رو برن هم فانتزی ها دارن.
ممنونم از این که شنونده هامون که گوش دادن به ما، این که این گفتگو رو در واقع گوش دادن و ممنونم از مهمونه ویژم
که روز تعطیل وقت گذاشتی تشریف آوردی،
واقعا قابل افتخار
و واقعا استفاده بردی.
ماگتون دستتون درد نکنید، ذهن منم خوب خوندید دستتون واقعا آره رفتید دست گذاشتین رو هاگوارتس.
برای شما چی بود؟
هاگوارتس روش نوشته هاگوارتس
دانشگاه هاگوارتس داره.
من میشه یه چیزی بگم از
طرف خود؟
حتما.
مرسی از همه کسایی که دارن اینو گوش میدن. من برای بزرگانی که دارن این پادکست رو گوش میدن و درک میکنم، واقعا درک میکنم که وقتی یه اثر خیلی بولد میشه، یه چی مثل فرندز، یه چی مثل گیم آف ترونز، یه چی مثل هری پاتر، یه جو منفی هم علیهش به وجود میاد که زرده. من اینو درک میکنم. من خودم حالا مثلا با بابام هم یه خورده صحبت داری. آره خب کلاسیک خیلی خونده، یعنی خیلی هم کلاسیک دوست داره، مخصوصا ادبیات روس، ادبیات روسیه رو خیلی دوست داره.
ادبیات روس قوقله است، ادبیات روس من هم تایید دارم که
عاشق داستایوفسکی، عاشق داستایوفسکی. بعد یه حالا مثلا به قول ایشون زاویه داره با هری پاتر. من لطفاً برید فقط تجربه کنید که چیه، که صرفا در موردش صحبت کنیم، چون خیلی‌ها که در موردش حرف می‌زنن واقعا نخوندن یا تجربه نکردن. فیلمش هم نبینید، لطفاً کتابش رو بخونید و بعدش حالا میشه در مورد تجربهش کنید دیگه، حداقل تجربهش کنید و بعد در موردش صحبت کنیم نظر بدید.
خیلی ممنون.
به قول دوستم میگفتش که این فرصت رو به خودمون بدیم که یه مقدار کودکی کنیم.
ممنونم. ممنون از شما.
خیلی متشکرم اینکه ما رو دعوت کردید. روز خوبی بود برای
من. مرسی. متشکرم. Thank you.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.